سيدنا محمد وعلى در واقع اینطور ادا کردن که الفاظ وست شدن برای معانی با قید اراده که ظاهرن هم این اراده اراده به هم بشایی مد نظرشون. آخون هم توضیح دادن که واضح هست که نمیشه اراده در موضوع در عقص میشن به سه اشکال و سه تایی هست. خب اما ریشه این کلام صاحب فصول چیست؟ آخون میگن مستمسک این مطلب جمله ایست که از بو علی و خواجه فصول رضوان الله تعالی علیه و مجمعه نقل شده. اون جمله مستمسک این معناست که اون جمله مبهم نیاز به توضیح داره. اون جمله هم همین است که الدلالت و تتبع الاراده. شما همین جمله را در اصول فقه هم داشتید. اون جمله این است که الدلالت و تتبع الاراده. خب آیا آخوند میگن که صاحب فصول این جمله رو مقابل جمله منقول از اصولیین قرار داده؟ اینطور که عرض میکنن مطلب رو شاید یه مقداری با بعضی از توضیحات در شرح کفایه توی چینش مطلب فرق کنه، اما به نظر بنده این آسونتر و سهل و تناولتر اینطور که دارم عرض میکنم و بعد سلیم از بعضی از اشکالاتی میشه که به بیان شرح شارح وجود داره. اگر ایزاه رو ببینن دوستان یا منتحد درایه رو دوستان ببینن یه مطلب فهم نکنم، نه که مطلب غلط گفته شده، نه یه مقداری عبارت ها میشه دقیق تر از این باشه. به نظر رو اگر اینطور که عرض میکنم مقدمه چینی بشه ماجرا سالمتر ادا میشه، روشنتر ادا میشه. اتصالش هم به جلسه قبل ما هم میبینی چقدر قشنگ اون جلسه قبل که گفتیم و توضیح عبارت گفتیم حالا معلوم میشه. صاحب فصول جمله را از علمه بزرگوار نقل کرد که الدلالت و تتبع الاراده. بعد خب اگر دلالت تابع اراده باشه اشکالی که به وجود میاد این است که خب پس دلالت تا اراده ای نباشد دلالتی هم نخواهد بود. معنای این جمله این است الدلالت و تتبع، این تتبع و دلالت و الارادته. پس مادامی که اراده نباشد دلالت نیست. این معنای جمله. صاحب فصول این جمله را نظری به عنوان عکس و مقابل جمله معروف از اصولیین قرار داده که از اصولیین اینطور نقل شده که دلالت تابع علم سامع به وضع است. دلالت تابع علم سامع به وضع است. جمله هم بسیار دقیقه. بعد صاحب فصول گفتم خب اون بزرگانی که اهل منطق بودن و اهل ذهن شناسی و دلالت شناسی بودن گفتن دلالت تابع اراده متکلمه نه تابع علم سامع به. پس معلوم شد دوباره؟ من خواهش میکنم سیر رو با من بیاید بعد من وارد سوالات بشم. مقصد تو این بحثی که عرض کردم اصول فقه تشریف داشتید دیروز شما؟ نبودید. احساس هم میادم احساس ابهام میکردن سر این بحث. اصول فقه در واقع منظم وارد ماجرا، منظم به این معنا که متعرض گذشته نشده، از زمان خودش بحث رو شروع کرده. یعنی از محقق اصفهانی دیروز هم در تاریخچه مطلب عرض کردم که محقق اصفهانی خودش مبدعیه، یعنی مطلب از محقق اصفهانی خودش یه انقلابی پیدا کرده، از الفاظی که موندن و محتواشون عوض شد. حالا ما با سیر تاریخیش میریم، حالا بریم تا برسیم. من دوباره بگم که دوستانی هم که تشریف آوردن جدیدن هم، حالا اولش نبودن، دوباره یاداوری بشن. عرض کردم محضر شریف دوستان که آقا ما گفتیم 10 دقیقه سوال جواب، آقا مشروط اینه که سوالی باشه، اگه نباشه همون اول شروع میکنیم. یعنی دوستان هوا به این بالاخره، چون گاهی اوقات آره ما سوال نباشه شروع میکنیم، حالا اگر حواسمون باشه بهتر میشه استفاده میشه، چون بالاخره ازائه تلف اشکال داره، یعنی تلف وقت مثلا در زمان جنگ و زمان تزاحم وقتی هر وقت خالی میاد باید یک کاری انجام بشه بالاخره. پس آخوند مطلب را ادا کردن که جناب فصول فرمایش کردن که الفاظ وضع شدن برای، من مذرف هایم میکنم از آخوندی که تشریف داشتم تکرار میکنم کوتاه میگم، الفاظ وضع شدن برای معانی با قید اراده، که قهرن اون اراده هم باید ارادهی، منظور اراده نفسانی باشه و عمل شایعه باشه. بعدن هم مطلب به اینجا رسید که آقای آخوند نشون دادن که این مطلب واضحه که نمیشه اراده در موضوع اون لحظه بشه، خیلی واضحه. سه تا تاریخ فاسد جدی و زیبا به این معنا که تاریخ فاسد بدیع البطلان بودن هم برای ما تذکر دادن، ما به این نتیجه رسیدیم که باید الفاظ زد آره ذات المعنا بود. بعد صاحب آخوند گفتن که پس چی بود که صاحب فصولی به این دقت این مطلب رو اینطور گفت؟ گفتن که ظاهرا ریشه جمله ایست که از علمین شیخ بو علی و خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه ما و علیه مجمعین به عنوان بزرگان علم منطق و بزرگان عرصه دلالت شناسی، چون دلالت از مباحث منطقیه، اون دو بزرگ گفتن جمله را الدلالت و تتبع و الارادت. صاحب فصول این جمله را مقابل و عکس نظری جمله اصولی مشهور قرار داد که دلالت تابع علم سامع به وضع است. بعد گفت که خب وقتی علمه این بزرگ اصول اینطور میگن دلالت تابع اراده است، پس تابع اراده است دیگه، نه صرف علم سامع به وضع کفایت نمیکنه. حواس هم هست به اصول فقهتون را، باز یه تأکید میکنم دوستان نترن الان مطلب اصول فقه به من بگن تا برسیم بشین شما. بعد آقای آخوند جوابشون یک جمله است که آقای فصول ای کاش که شما حواستون رو به اختلاف در رتبه میدادید. هر دو جمله صحیح هم، اما کل جملته مختصتون به موتنه. همون جمله اصولی این صحیحه که دلالت تابع علم سامع به وضع است، همین جمله صحیحه که دلالت تابع اراده است. شما تناقض دیدی چون فکر کردی این دو جمله صفت یک دلالته، بعد گفتی این درسته یا اونا دلالت شناسن پس اون درسته، اما واقع این است که اینها صفت دو نوع دلالتن. یک دلالت صفتش اینه که تابع علم سامع به وضعه، یک دلالت صفت، یک جمله صفت اون دلالتی است که تابع اراده است. خب از اینجا بود که اول بار دقت اصولیی به این مسئله، به این مطلب دقیق شد، عمیق شد که الدلالت و تنقسم و الى قسمین تصوریتون و تذکیر. من مطلب ماشو توضیح دادم، بگم با سیر که بیام قشنگ معلوم به این شکل نبوده. حالا بعدا ما میگیم تو جوهر هم هست، تو عبارتهای خارجه هم هست، در اساس اختباس هم هست، حالا حرف داریم، اما بالاخره اونجایی که مطلب دیگه کشمس فیرابعت نهار میشه، مثل خورشید پشت ابر نیست که نورش دلالت بکند یا بگیم این نور ماهه یا خورشید نمیدونه، نه این مطلب دیگه واضح شد. اینجا بود که تصریح شد که دلالت دو مصداق داره. پس معنای حالا احکام باب تقسیم بیاری ذهنا منطقی بشه، تقسیم شروط باب تقسیم گفت جهت جامعه میخواد، مقسم به معنای واحد در همه اقسام باشد، تباین بین اقسام داشته باشیم، آخوند میگه داریم. چجوری داریم آقا؟ میگه دلالت به معنای انتقال من الدال الى المدلول. تو نگفتم من دارم تفسیر دیگه میکنم لوازم بگم. دلالت به معنای انتقال ذهن از دال به مدلول. این انتقال یک مصداقش انتقال است بدون این که حتی انسانی باشه. قید رو اخص مصادق با سین پایین ترین مصداقش رو دارم میگم، جایی که حتی انسانی هم نیست. حضرت آقای فاضل یه مثالی زدن برای این اخص پایین ترین جا، میگن مثل این که ضبط صوتی، آدم لفظی از ضبط صوتی بشنه. حالا ما
بر انسان
از انسانی اصلا انسانی در بین نباشه، منی باشم لفظی بشنوم ذهنم انتقال به معنا پیدا کنه، این میشه دلالت تصوری. اما در جای دیگر دلالت موقعی دلالت است که فاعل مرید وجود داشته باشه، اون دلالت یسمى به دلالت تصریحی. آقای آقا محسن کمالی میگن استعمالی جدی چی؟ میگن آقا محسن هنوز استعمال و جد پاش بسر نیمده. اینها بعدها تو اصول پردازش جدی شد، از آخون تو عام خاص میگه، بعدن اصولین بعدی از عام خاص و آخون گرفتن اووردن اول کار گفتن و دلالت و تصدیقیه علا قسمه. اما فعلا اجماع ماجرا پس یک بار فاعل مریدی هست، یک جا از برگ خزان آدم لفظی میشنوه. خب تذکر بعدی با این توضیحی که خدمت شما عرض کردم، اگر حواس دوستان بود، اینها دو قسم از دلالتن. البته مانعی هم نداره که به نظر دیگه اول یک قسم معمولا ایجاد بشه، بعد قسم دوم بر دوش قسم اول بیاد، هم طولیتشون هم در عالم خارج یه نظر دیگریست، اشکالی هم نداره. ما فعلا جهت تقسیم استفاده کردیم، گفتیم ملاک، گفتیم جهت جامعه و مقصد ما معنای دلالته، اما جهت تقسیم وجود اراده و عدم وجود اراده است، اقسامی که تباین هم دارن با هم دیگه. خب با توجه به این مطلب آقای آخون میگه حالا اون جایی که حتی اصلا انسانی نبود، حتی به قول حضرت آقای فاضل من از ضبط صوت، حالا من از ضبط صوت اشکال دارم به مثال ها، اما حالا از ضبط صوت از برگ خزان من این الفاظ رو به دستم رسید یا شنیدم و ذهن من منتقل به یک معنایی شد، اینجا که اصلا این که مقدمات رو بگید، یک انتقال ذهن از لفظ به معنا امر وجدانیه، کسی تو این شکی نداره. از اون طرف هم اصلا انسانی نبود تا بخواهد اراده ای در میان باشه، پس نتیجه میگیری در اینجا صرف ذهن سامع کفایت میکنه، اصلا لا یحتاج و علل متکلم. لذا تعبیر اصولی خیلی دقیق بود، گفتن دلالت تصوری یعنی فقط مبتنیست بر علم سامع به وضع، یعنی اصلا این دقت رو ببینید که حتی متکلم رو اصلا وارد ماجرا، لا به شرط ماجرا از وجود متکلم، عدم متکلم یا هر شکل دیگری، صرف علم سامع به وضع کافیست برای انتقال. اما دلالت تصدیقی اراده نخواه. ثمره این تقسیم منطق گفت که لابد لتقسیم من ثمرته، ثمره هم داره، میگن بله. ثمره کجاست؟ آیا آخون یکی از ثمراتش رو میگه، اول ثمرات غیر اصولی، اول کلام ببینیم، کلام نگری کنیم، آخون میگه یکی از ثمرات. عقلای عالم به دلالت تصوریه در مواطن عادیه خودشون ترتیب اثر فقهای عالم ترتیب اثر رو وقتی قائلن که یک متکلم حکیمی لفظ را ان ارادتن و ان قصدن به کار ببره. این یک ثمره که آخوند بعدن در عبارات دیگه کفایه آخوند ثمرات دیگه برای ما میگه. آخوند میگه آقا شما وقتی علم لغت درست کردید، علم لغت مبنای علم لغت کفایت علم سامع وزه، مبنای علوم ادبی و لغوی ما این است که لفظی میبینیم از لفظ معنا به ذهن میاد. پس حالا فایده در تصوری معنیش مبنای علوم لغوی و علم لغت ما علم سامع به وزه، چون در اونجا قطعا من الان دارم کتاب لغت مینویسم اصلا لغت رو مجرد از محیط قضیه و محیط تصدیق می‌نویسم. آقا ماده مثلا جلسه می‌نویسم، معناش اینه. اونجا اصلا از کسی صادر نشده، جمله ای نیومده، قضیه ای وجود نداره. اساس علم لغت بر دلالت تصوری سواره، بر علم به سامع به وضع سواره. دیگه دارید آقا؟ میگه بله. موتن علامات الحقیقت و المجاز شما دلالت تصوری. شما وقتی میخواید تبادر کنید اصلا میگه چی؟ میگید انسباق معنا من اللفظ مجردن کل قرینه. اصلا انسباق رو از باب انفعال میارید، متابعتا فاعل مجهول. اصلا کار ندارید کی گفت، کجا گفت، چگونه گفت. صرف سبقت یافتن معنا از لفظ، معنا پیشی بگیرد به ذهن برسن. پس شما خیلی جاها نون دلالت تصوریه میخونید، کما این که به قول آقای آخوند در اینجا خیلی جاها نون دلالت تصدیقیه میخورید و اینا هم ثمرات کمی نیستن.
بله، خواست
بیستمر کنم انتقال ذهنی رو. نه، فقط خلط شده بود. آخوند میگه خلط نشود. شما فکر کردید این دو جمله صفت یک دلالت هم، من آخوند بهتون میگم این دو جمله صفت دو دلالت هم. چرا؟ چون از دلالت و تنقسم و الا قسمه. بعد آخوند ثمره هم برای یکی از اقسام در اینجا و برای قسم بعد در جای دیگه کفای بیان میکنه، نشون میده آقا تفکیک بین این دوتا دلالت خیلی از ثمرات و عقلایی رو در موتن خودش و در جایگاه خودش میشونه و ما باید حواسمون رو به این دوتا بدیم. آقا هنوز تفکیک نشد اراده استعمالی از اراده جدی. راست میگید، حواسم هست. نفرمود صاحب کفای فعلا این مطلب بعدها توسط اصولیین پردازش شد. اون مطالبی که شما در باب عام و خاص و مطلق و مقید، اصطلاحاتی مثل تعدد دال و مدلول، استلزام تعدد دال و مدلول مجازیت را یا عدم مجازیت را، آیا این مستلزم مجازیت است نیست، نمیدونم تخصیص در اراده جدی در اراده استعمالی و از این قبیل مطالب، اینها در واقع مؤسس جوندار این مطالب صاحب کفایه است. یعنی اولین کتابی که بشه یک نویسنده شما در تحقیقتون بخواید یه جایی ببینید این رو گفته صاحب کفایه است. محقق بشید، مجتهد بشید، بعدا از دل عبارات گذشتگان مؤید برای پیدا کنید. اما کسی که اول و من سر رها مطابقتا با دقت صاحب کفایه است. لذا اینجا آخوند نفرموده تا سر جاش برسه. بعد همینجا یک اشکال آخوند به خودش میکنه که کعنه این رو از من بشنوید، این تو حاشیه باشه در گوشیه، کعنه صاحب کفایه استشمام کرده فصول و فصولی ها که او جمله عدلالت و تتبع الاراده رو گفته بودن اینجا هم گیر کرده بودن. نه اینکه صرفا اونا چون اون علمه این رو بزرگان عرصه دلالت و منطق نه تعب بودن گفتن هر چی اونا گفتن، نکنه یه جایی هم دیر کرده. خواهد همین قدر عبارت رو بخونم، اشکال رو بگم دیر بخونم این تیکه عبارت رو که توضیح دادم، بعد برم وارد اشکال بشم.
منظر خود آخون نماده تحریف رز
نه
علم سامع به وز غیر انتقال سامع از لفظی به معنایه.
چرا؟
چون طبق نظر آخون وز شد رابطه اعتباری بین لفظ و معنا. درسته؟
وز شد رابطه اعتباری. خب
یعنی این کی وز؟ یعنی اون حجیتی که این لفظ رو معنا داره، اون حجیتی که لفظ در معنا داره
کافی برای انتقال نیست.
انتقال هم همه انتقال همه این نیست که تو الان علم به انتقال داری، ولی علم به حجیت این لفظ در معنا که نداری.
من نفهمیدم تفکیک چجوری شد.
یعنی الان لفظ آب رو به کار میبره، اون تداعی مالی براش میشه. ما میگیم ببین این علم به وضع داره، میگیم این که علم به وضع نیست، شما داری خلط میکنی. هنوز اعتباری بودن وضع رو لحاظ نکردی. اعتباری بودن وضع یعنی حجیت لفظ آب در معناش. هنوز لفظ آب در معناش حجیت پیدا نکرده. اگر مرید بود لفظ آب در معناش الان حجیت داشت. الان چون اراده نداره میگه آب دیگه، ولی میگه آب
کمالی. فرمایشتون دوباره من اینطور که فهمیدم از فرمایش شما دوباره خلط بین تصور تصدیقی میشن.
نه
من متوجه، یعنی حجیت موقعی است که اراده کند. نه میخواد شما اصول فقه
ما هم بگیم به این ترتیب نتیجه خواهیم گرفت که اگر امام مثل امام تعریف کرده بنده دارا تصوری داشتیم، مثل آخون نمیشه صحبت کنیم بگیم دارا تصوری هم.
اینو منتقل نشدم. ما حالا پس یه بار برام بگید من بد میشه. منتقل نشد ذهنم، نفهمیدم خودم.
یعنی میخوام بگم آقا ما اگر وضع اونطوری تعریف کردیم، گفتیم نحو اختصاص اونجوری تعریف کردیم، دیگه اینجا وضعی نیست. الان
چرا
الان توی آب
حیث فرق بین وضعی که آخون فرمود یا دیگران فرمودن فقط برای جهت توسعه در تعریف تو تا اقسام رو شامل بشه. همینقدر دیگه نمیدونم حالا او چجوری اینجا اثر میذاره، چه فاعلی باشد چه فاعل نباشد، ارتباط بین لفظ و معنا حاصل شد. اگر این ارتباط حاصل بشه انسباق المعنا من اللفظ درسته. این متون جلالت تصوریه.
خودتون سوال کردین ازتون، گفتیم که وضع یک رابطه ارتباطی است، استعمال رابطه.
کلمه حجیت که شما آوردید، کلمه حجیت مال حرفای آقای مظفره، مبتنی بر دقت به قضیه کلمه اعتبار. من ذهنم از کلمه اعتبار و کلمه حجیه با شناختی که از شما و از خودم دارم به اینجا رفت که شما رفتید سراغ اصول.
یه جمله بگم ما جواب شما فهمید، دو تا پوشه باید باز کنیم، پوشه رابطه اعتباری وضع و پوشه رابطه اعتباری استعمال. خب
که الان تو کفایه نیست،
که الان تو این نیست. ولی از شما سوال کردم ما جواب، آیا اون تعریفی که آخوند از وضع کرده همون رابطه اعتباری استعمال نیست؟ شما فهمید بله همونه. طبق این
مسئله
سوال
هست
کرده.
نه همونه. شیخ بزرگوارم عزیزم جانم حاج آقا، موقعی که داریم با هم بحث میکنیم و الان داریم کفایی میخونیم، این که این مطلب میتواند ما رو به اونجا هم برسونه و یک مثل یک جرقهیه، مثل یک تولد اولیهیه برای این نظریه، بله. اما این که صاحب کفایی کفاییش رو بر این اساس تنظیم کرده باشه، نه من میگم نه شما میگید و ما سمعنا هم به حاضر.
می‌خواستم نقل کنیم بگیم اگر بس اونطور داری وضع تعریف می‌کنی اینجا دیگه این علم
به نه آخه ملتزم به لوازمش نیست. شما همو اول بگید که ملتزم به اون نظریه نیست.
همین می‌خواستم با اون تعریف
اینطور بگم. اینو من قبول دارم، اینو من قبول دارم. اما پیشنهاد من اینه در این بس مسئله حجیت اینها رو فعلا وارد نکنید. حجیت ما رو می‌بره تو کبرای ظهور. کبرای ظهور اصلا متنش دلالت تصدیقیه.
خوشو یادتون بیاد یه حجت فخودتون بفرمایید، یه حجت در موضوع داریم، یه حجت در یه حجت در صغرا داریم، حجت در کبرا. من دارم حجت در صغرا
نه نه فرموده ایشون همه درست. صاحب کفایه چی فرمود؟ این مطلبی که شما میگید میدونی چند دست از اصول فقه جلوتره؟ از جهت رتبه علمی دارم عرض میکنم ها. این مطلب سر حجیت ناحیه صغرا، این مطلبی است که ما اول بار از امام فهمیدیم، محقق بروجردی نتونست اینو حل کنه. امام تونست اینو حل کنه در حاشیه کتاب لمحات الاصول خودشون، حاشیه لمحات تقریرات درس محقق بروجردی از امام، اما در حاشیهش خیلی جلوتره. ما الان بذار اینو درست کنیم، صاف فصول صاف علمه، بعد برسیم به زمان محقق اصفهانی در نظریه اعتبار، بعد ببینیم دلالت تابع اراده است حالا با نظریه های اصفهان. فعلا آخون که اصلی دلالت تصدیقیه رو گفت، بعدن ببینیم تقسیم کنن تصدیقی رو به استعمالی و جدی، بعد ببینیم کدوم تابع اراده است، دلالت استعمالی، دلالت جدی، گفتن مواضع تسامح وجود داره. حتی در ایذا که من احتمال قوی میدم که اینا از این آقای مقرر ایذا ها، ایذا الکفایه، و الا من نوارهای حضرت آقای فاضل مقدار زیادیش گوش دادم کفایه، اینطور نبود. اما اینجا در ایذا خلق شده بین ارادی استعمالی، ارادی جدی، بعد با دوتا با موضوع اون له، اونطوری که من عرض کردم مثلا اسمی از ارادی استعمالی و جدی حرفا هم نیومد وسط کار. حالا بعدن تفکیک بین این دو تا درست بشه، بعد این معلق اصفهانی دیده بشه اعتبار تر کنه، بعد ببینن آقای اصفهانی خودش داره تابع اراده میدونه با نظریه خودش. بعدن یک بزرگی مثل محقق خویی شاگرد آقای اصفهانی دلالت و تابع اراده استعمالی بدونه، یک بزرگی مثل آقای مظفر دلالت و تابع اراده جدی بدونه. بعد اصلا دو تا اراده داریم، یه اراده داریم با یک اعتبار در اعتبار. اوه قد حرف از اینجا تا بعد برسیم به امام، دفعه اینم حالا حجیت رو تو وضع چجوری درست کنیم، این سازمان شما حفظ کنیم. حالا من عبارت رو بخونم. بله من عهدم رو تخلف کردم، قرار بود این حرفا نزنم الان. و اما ما حکی عن العلمین از شیخ الرئیس و المحقق طوسی رضوان الله تعالی علیه ما، آنچه حکایت شد از این دوتا، من مسیره ما الى ان دلالت تتبع اراده، این همون جمله هست ها؟ فلیسه. آها این ظاهر سیاق کفایه نشون میده که انه آخون میخواد گردن صاف فصول بذاره صاف فصول. این بود که منشأ خفت شما شد، منشأ خلط شما شد، منشأ اشتباه شد، منشأ مغالطه شد. چون ما اثبات کردیم که واقعا ارادهی در کار نیست. اما ما حکیه فلیسه، فلیسه جواب اما بیا فلیسه این کلام ناظرن الا کون الالفاظ موضوعتن، موضوعتن و از این موجه دلات تصوری موضوعتن للمعانی به ماهی مرادتون، این کلام اصلا رفتی به اون نداره. کما توهمه بعضل فاضل، هرچه آخون امساک کرد که اسم صاف فصول نیارد نشد، آخر فرمود صاف فصول. بل ناظرن الا ان دلالت الالفاظ الا معان الالفاظ به دلالت تصدیقیه، ای دلالت تصدیقیه چی؟ ای دلالت الالفاظ علا کون الالفاظ مرادتن لدافز الالفاظ. اینجا این دلالت، این ای تفسیر این اسم انه بودا، این تتبع و اراده الالفاظ، این دلالت تتبع و این دلالت این چنین با این خصوصیت ارادت معانی من الالفاظ، این تابع اراده معانی از الفاظ. اگر اینطور شد اون موقع تتفرع علی این دلالت تابع اراده تبعیت و مقام اثبات للثبوت. اثبات چیه؟ الفاظی که به کار رفت. ثبوت چیه؟ خواست واقعیه متکلم. بعد ما این جمله را اگر از صدای برگ خزان میشنیدیم حرکت نمیکردیم، اما الان از زبان مولا که شنیدیم میگیم بعث المولا لا یترک بلا جواب، چون این جمله‌ای که از دهان او صادر شد کشف از اراده او میکنه، بعد کشف از قصد او میکنه. متکلم من یکی از مثال ها رو راست میگید من یکی از مثال ها رو به عنوان مولا گفتم، یکی از مثال های اخلاقی. بله اعم بحث ما، بله حتی قضایای خبری هم میگیره، ربطی به انشائیات هم نداره. فانه شعنی که آخون کبراش هم میده ها، میخواد بگه حتی انتقال از الفاظ به معانی تابعی استدلال عقلانیه که استدلال خفیه. استدلال چیه؟ فانه لولا ثبوت فی الواقع لما کان للاثبات والکشف والدلاله مجالا، اگر اراده واقعی از متکلم خبیر و حکیمی نبود کشف و دلالتی که مؤثر باشه در نظام عقلایی هم نبود. باید متکلم حرف بزنه ما بفهمیم انسان داره حرف میزنه، قاصد شاعره، تا بعد به حرف شرطی بحث میدید. اگر انسان سرمرگندهی که ارزش و اهلیت و اقلایی داره نه ایست پای حرف، این حرف امضا نشه توسط یک انسان قاصد شاعر عاقل، کسی به این حرف اعتنا نمی کنه. آخو میگه اینجا هم بگن دلالت، میگن تا متکلم حکیم نباشه این کلام دلالت نداره. این جمله این کلام دلالت نداره غیر اونیه که او دلالت رو خراب کنه. این دوتا دلالت ماره دو قسم دلالت هم این رو نباید با هم یه احکامشون خلط بشه. لذا من از اول چی رو تقریر کردم برای شما؟ گفتم آخون داره به صاف فسور میگه آقای فسور شما دو جمله را صفت یک دلالت دیدی تناقض شد. ما دو جمله را صفت دو دلالت، دو تا همشون میگن دلالت.
حتما اهلیت هم باشه که ما ترتیب اصلا
الان میگه الان میگه همون اهلیت رو میگه. و لذا شاهد عدل ما این است که لابد من احراز کون المتکلم، احراز کون المتکلم به صدد الافاده، باید احراز بشه که متکلم به صدد افاده است. اینجا آقا مرسل اگه بعدا دقیق بشی این جمله تو کلمات اصول خیلی تکرار میشه. بعدا اگر دقیق بشی میبینی این جمله که باید احراز جمله متکلم در مقام به صدد افاده است، این قرینه مقامیه داره، ربطی به قرائن لفظیه نداره. مثل اهلیت و الا لفظ و گفت بین آدمی که نعوذ بالله مثلا مشروب خورده مست یه جمله میگه، با آدمی که حی حاضر شاعر قاصد عاقل داره حرفی میزنه، کدومشون اینا با هم فرق دارن؟ در حیث اینکه دوتا لبشون تکون خور حرف زنه که با هم که فرقی ندارن. میگیم ما احراز کردیم این در مقام افاده است، او در مقام افاده، او صاحی بود، او لاغی بود، لغو میگفت. این مقامه
سیاه
قرآن مقام که بسید که اینا باید ماهیتشو بشکافیم بعدن انشاءالله. آخرین یه مقدار زیادیش رو میگن، یه مقدار خیلی بیشترش رو بعدن توسط اصولین بعدی تحقیق شده. میخوام بگم پس اینجا نشون بدیم که آخرون میخواد که پس دونو دلالت دارن. او اولی خیلی ساده بود، خیلی بسیط بود. همین که من بدونم این لفظ پیش اقلاء این قوم برای چی وضع شده بود از روز اول، یعنی من زبان انگلیسی بلدم میفهمم که این لفظ انگلیسی چه معنایی داره، کما اینکه فارسی بلد باشم میفهمم، کما اینکه عربی بلد باشم لفظ عربی رو میفهمم. کاری هم ندارم که کی در چه شرایطی چگونه، حتی از اون کلام اون غیر قاصد غیر شاعر هم کلمش معناشو میده و رو ما رو منبعث نمیکنه، رو ما اثر اقلایی نمیذاره. نه اصلا اسم استعمال نیاورد. اول باید تعریف کنیم استعمال چیست، جد چیست. بله این حرف رو جد سواره. اونایی هم که اصول فقه اگر یادشونه، المجز یادشونه، یادشون بیاد ما اون موقع هی تأکید میکردیم آقا این شروط دلالت تصدیقیه ای که پای تقسیم دلالت تصوری و تصدیقی به عنوان احکام دلالت تصدیقی مینویسن، یه تبعیت و کورکورانه از کفایه است. از کفایه صحیحه، از غیر کفایه صحیح نیست، چون کفایه فقط دلالت تصدیقی که داشت توضیح میداد بعدن خود به خود جدیه. این شروط هم مال دلالت تصدیقیه جدی، اما شمایی که میای تصدیقی رو تقسیم میکنی به استعمال و جد، پایش حق نداری بگی اینها شروط دلالت تصدیقیه اعن که بعد تصدیقیه به روجه نمیشه، ما تصدیقی تقسیم کردیده. شما یا بیاید تصدیقی رو از روز اول مثل آخون بگید که این زمان آخون که اینطور داره میگه بخاطر که در زمانش اصلا تفکیک این چنینی وجود، یعنی سیر علم رو در نظر بگیرید. همین مطلب یه معید دیگه بشه، قرض تدوین با سیر مشهوره. شما تدوین رو وقتی با از سیر مشهور خارج کردید از این بلاها سرمون میاد کثیر، اما ارزش حرف آخون معلوم بشه دوباره. چه دقتی این مرد خدا داشت. لذا تو مقدمات حکمت که موترشون ظهور تصدیقی جدیه اینو میارن، جایی که مقسم رو میخوان یعنی دلالت تصدیقی به معنی اعم و معنی کار میارن، جایی هم که میخوان دلالت تصدیقی جدی رو معنی کن دوباره میارن. نشد
بزرگ اگه حرف خدا آخوند تو معنی حرف اینجا بیاریم هم اشکالات که رو کردن بعد میشه آخوند اشکال کن که
این حرفی که ایشون گفت مفترض نیست، من اینو تا جز میگم چه میگه. بذار من عبارت تمام کنم. ولذا الله بوده من گرم اول شما برمیگرد پس اشکال رو درد کنید.
نه خب تو
اینها فرمتان
دارید
اثر میزن قبول کرد. لذا الله بوده من احرازه ولذا که این اثبات تابعه ثبوتیه، این دلالت تابعه اراده متکلم حکیم قاصد عاقل و و و و اینجا لابد من احراز کون المتکلم به سبب افاده فی اثبات ارادت ما و ظاهر و کلامه. باید اثبات کنیم متکلم در مقام افاده است، میخواد اثبات کند، اراده کند آنچنان چیزی را که ظاهر کلامش است. و احراز کون دلالتهی علل اراده، میگه باید اثبات کنیم این الفاظ توانایی دلالت بر اراده متکلم را دارد. و الا اگر نباشد این دلالت ها، یه دلالت هم نشد، دلالت ها شد، افاده باشد، قاصد باشد، دلالت بر اراده متکلم هم داشته باشد، لما کانت، ما نافیه بخون، لما کانت لکلام المتکلم لما کانت هذه الدلاله، این دلالت برای کلام متکلم به وجود نمیاد. این دلالت چرا دلالتیه؟ دلالت تصدیقیه. رضا سریع نبوسیده میاره و این کانت لهو الدلالت التصوریه، ولی اون که این کلام متکلم دلالت تصوریه میداشت. یعنی چه دلالت تصوری؟ ای کون و سماع المتکلمه موجبن لاختار، اختار یعنی خطور، یعنی آمدن به ذهن، لاختار معنی لفظ، کدوم معنا؟ معنی الموضوع له، میتوانست معنی موضوع له رو به ذهن بیاره. آخون قشنگ میگه ولو کان من وراء جدار، من وراء جدار بعضی اینطور معناش کردن، یعنی یه انسانی از پشت دیوار حرف بزنه، نه من وراء جدار یعنی اصلا نمیدونیم چیه، یعنی پشت دیوار اومد، میگه از پشت کوه اومد، یا پشت کوی صدای شنید، حالا آخون دارد میگه پشت دیوار، از پشت دیوار حالا انسانی بود، برگ خزانی بود. میخوام بگم انسان رو نیارید اینجا، انسان که اومد قصد میاد، مثال اخص دلالت تصوری جاییست که اصلا انسانی هم نیست. او من لافزن، لذا شاهدش هم اینه، اون من وراء جدار مقابل اینه، من لافزن یک تلفظ کننده ای، البته بلا شعورن و لا اختیارن، درک، قصد و اختیار برای این گفتار هم نمیدونم.
چون بعضی اصلی آخوند رفت نمی کنه دیگه، چی هم؟ اینجا اشکال اصلی که آخوند روش داشت،
شما قصدی رو بگید؟ چرا دفت نمی کنه بگید بیم؟
چون بخواد تو تصوری هم اراده شد دیگه، پس لحی نمیشه.
اراده کی؟
دیوار
الان
دیگه
لخراج الان تصور
اراده
غیر موضوع له شد،
نه موضوع له، موضوع له ما، موضوع له ما داره از لفظی به دست میاد که اصلا این لفظ را مریدی نگفت تا اراده کرده باشه موضوع لهش را. دیروزم گفتیم دیگه، لذا متکلمی وجود نداره، اصلا کسی نبود تا لفظ را بگوید، تا اراده حالا داشته باشه یا نه. خب اون که تو تصدیق اراده هست، ولی حالا اون رو توضیحی، اون رو میخوام توضیح بدم، حالا توضیح فعلا مثال پایین دست درست در بیاد تا مثال بالا دست رو بگیم. خب آیا آخون میگه جان
یا تعریف رو، تعریف دلالت و تعریف مثال مزفر بگیم، موقع باز در تصور خارج میشه دیگه. دلالت رو بگیم معنی این که من یه دال و مندولی دارم که مثلا از یکی میخوام کشف
کنم. بله بله قبول، بله ما هم نگفتیم
و اختلاف در تعریف دلالت.
آقای مزفر بگیم حاج آقای، آقای مزفر هم همونجا آورد در عبارتش در ذیل بحث دلالت تابع اراده که ما منکر خطور بلبال نیستیم، اما این تداعی معانی دلالت نیست، یه چیز دیگه ای، یه استدلال دیگه ای داره تبع آقای اصفهانی که ما الان وارد اون فضا اصلا نشدیم.
حاجی توی جوهر نه. اصلا این اراده که داره میگه اراده تو مقام وزنه، بعد که میگه تبعیت میگه آقا واضح چون اراده کرده اینو بعدم استعمالا همه بشمند اینه، اصلا روی صحبت سر مقام دلالت تو مقام استعمال نیست.
قبول دارم، قبول دارم،
چرخش این برد
پس اصلا نه فصول حرف خواجه رو نقل کرد و نه آخر حرف درستی.
اشکال
آخر
هم به سوال جمهران نزید وارده، اگر اراده داشت که جزئیه زنگیش کرد.
حالا ببینیم جوهر چه گفته، جوهر اصلا تو مقام موضوع الله صحبت کرده،
ظاهرش اینطوری
مقام وضع رو گفته نه مقام
وضع، نه تو موضوع الله نه
شرط وضع، آخر این تیکر خوب گفت، خب اونا شرط موضوع رو نگفته.
حالا جو چیز دیگه این که میگه تو دلالت تصوریه،
بعدن از همون عبارت جوهر آقای اصفهانی استفاده میکند که جوهر اعتبار متوجه بوده وقتی داشته حرف میزده، سر همین استفاده میکنه ما به اصفهانی. دلیلش اینه
حالا تو دلالت تصوری که میگیم متوقف صرفا بر علم سامع به وضعه. ما الان بین اون، حالا بگیم اختصاص، بگیم تخصیص، بگیم هر چی، بین اون و علقه ذهنی داریم دو تا میبینیم، اینا رو یکی میبینیم
عرفاً دو یکی،
چون انتقال به خاطر علقه است. ولی بعضی هم هزار باری هم شده باشه تا علقه تو ذهن سامع ایجاد نشده باشه منتقل نمیشه.
انتقال اصلا مال علقه هم نیست، انتقال منشأش تعارف ذهنیه، ذهن میشناسه این را. اونس خیر از علقه است.
بله منظورم اونس به این رابطه بین لفظ
من. این آیه کمالی هم یه مقدار داشت همین به همین بر میرفت، مد نظر اصلیش هم آخرش نظر چنان اینطور بخواد
نیست.
اما این ماجرا، این ماجرا من آخرش متوجه شدم بعد که فهمیدم.
ببین الان نمیشه سازمان
آخر. البته خود ایشون من رو به غلط انداخت. خب من بهش گفتم شما داره حرف اون استدلال های مظفر میگفت نه. من هم گفتم خب اون نیست. آقای مظفر هم از همینجا استفاده کرده. همه این آقایون اینجا استفاده کردن. واقعیتش اینه که ما در کفای اون رو نگفتیم اصلا.
آقا ما اشکار میتونیم بسازیم بله بخون
بله بله اینجوری. نه
اشکاری نیست که پروندهشون
نه نه این حرف بسته نیست. اما فقط اگر میخوایم رضا گفتم آقای اصفهانی خودش مبدعیه برای خودش. آقای اصفهانی که اصلا بذار پرونده بحث از اول بازخونی کنیم.
اشکار میشه به متن آقا.
تموم شد. اما اشکال علل مبنا نه اشکال فعل مبنا.
فهم آخوند اشتباه بوده از اینجا.
میدونم فهم آخوند اشتباه بوده اما خود حرف غلط نیست. یعنی نسبت آخوند به صاحب به جوهر و شیخ الرئیس غلط. ها اصل حرف چی؟
کلا غلط. تو تعریف غلط.
نه نسبت غلط. اصلا فرض کن آقا نگفتن من دارم میگم. ما اینو رد کن. آخوند میگه انتقال دارید؟ بعدا من به شما میگم حرف آقای آخوند تا آخر قابل دفاعه.
بنظر
این نسبت غلط
درسته نداره.
ما اعتقاد داریم حرف آقای حرف شیخ الرئیس و حرف خواجه البته با هم یه فرقی دارن، اما کلام محقق اصفهانی با کلام خواجه میسازه. بهترین کسی هم که حرف محقق اصفهانی گفته آقای مظفره و اتم قرائتم، همون قرائت آقای مظفره، جوابش هم یه جمله است. ارزش و اقلایی دلالات تصوری که الان توضیح داده. تمام شد. حالا ببینیم آقا آقای آخون یه ارگیه بده تمام کنم چون وقتم میخوام نگذر اون قسمت آخر. آقای آخون میگه آقا یه اشکالی ممکنه پیش بیاد اگر مراد ارادی در موتن دلالت تصدیقیه باشه، یعنی باید انتقال ما در موتن دلالت تصدیقیه همیشه تابع مراد باشه، پس هیچ وقت خطا نداریم. و اون چیزی که شما بهش میگید خطا، این خطا نیست دیگه، همیشه ادراک ها صحیح هست.
خطا یعنی برداشت.
خطا حالا میخوام توضیح بدیم، خطا موتنش دلالت تصدیقیه است. دلالت تصدیقیه تارتن صحیحه و تارتن خطا. و اگر شما کلام علم این رو بردی تو موتن دلالت تصدیقیه و دلالت تصدیقیه رو تابع اراده دونستی، یعنی قبول کردیه که ما همیشه اراده ای داریم و علا طبق الاراده مسیر طی میشه. اراده متکلم بوده، ما هم علا طبق الاراده رفتیم جلو، دیگه چیزی به نام خطا نیست. و اون جایی که ما توهمناک خطاست و بهش گفتیم دلالت تصدیقی، اصلا دلالت نداشتیم. نه اینکه دلالت داشتیم خطا بود صحیح نبود، حالا که بطالی باطل بدیهتن، بدیهتن ما دلالت تصدیقیه صحیحه داریم، دلالت تصدیقیه خطا هم داریم. در حالی که شما دارید میگید دلالت تصدیق دائما تابع اراده متکلمه و اونجایی که سامع به خطا میره، یعنی اصلا به دلالت تصدیقیه منتقل نشد. نه اینکه به دلالت تصدیقیه منتقل شد اما دلالت تصدیقیه خطا بود، در حالی که بدیهتاً عقلا او رو دلالت تصدیقیه میدونن اما متصف به خطا میکنن.
خطای از مراد جدی
متکلم. پس نباید دلالت تصدیقی رو بر مدار اراده بکنید. اگه بر مدار اراده فرق گفتید دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی دائما یه مستاق داره، یا هست یا نیست. دیگه نمیشه گفت دلالت تصدیقیه صحیحه دلالت تصدیقیه خطر. آقای آخون میگه خب چشم میگه سر خیلی حرف خوب میزه، خطا نه، دلالت تصدیقیه نیست، توهم تا انها دلالتو ولیست به دلالته بل خطا اون. میگه شاهدش هم بگم، شاهدش میگه اقلا هیچ ارزشی برای خطا قائل جهالت بود، فکر کردی دلالته، لذا وقتی فهمیدی که متکلم اینه نمیخواسته بگه به ذهنیت قبلی میگی دلالت، نمیگی دلالت. بله همین حرف درسته، دلالت تصدیق تابع اراده متکلمه، یا هست یا نیست. سامع تارتن وصله الى ما اراد المتکلم، دلالت تصدیقی پا میگیره. تارتن لا یصل الى ما اراد المتکلم، توهمه که دلالتی شکل گرفته، بعدن هم ممکنه این توهمش بشکنه، یعنی جهل مرکبش تبدیل به جهل بسیط بشه، ممکنه هم جهل مرکبش تبدیل به جهل بسیط نشه. اصلا چون دلالت تصدیقی نیست بعد از اقلا بشه معذوری. شخصی همش قبول داره. بخونم عبارت این قسمت رو. انقلت علا هازا، با این توضیحی که دلالت تصدیقی تابع اراده است، یلزم ان لا یکون هناک دلالتون، هناک یعنی تو محیط دلالت تصدیقیه، ان لا یکون دلالتون عند الخطا، هیچ دلالتی هنگام خطا نباشد. خب هیچ دلالت، نه این که دلالت باشد تارتن تتصف و به صحه و تارتن تتصف و بالخطا، نه اصلا دلالت نباشد. دیگه چی؟ هناک دلالتون عند الخطا و عند القطع به ما لیس، به مراد جهل مرکب. من قطع کردم متکلم اینو میگه در حالی که اینو نگفته بود، من فکر میکنم جهل مرکبم در دلالت تصدیقی هم خطاه، در حالی که حرف شما اینه که بعدش که اصلا دلالت نیست. مثال دیگه، عند الاعتقاد به ارادت شیء و لم یکن له لاون شیء من اللفظ مراد، اون شیء از لفظ اراده نشده، من فکر کردم از لفظ این اراده شده در حالی که این اراده نشده بود. گفت میخواست بگه جا زیدون، اشتباهی گفت جا امرون، من فکر کردم مرادش امر واقعا در حالی که این مرادش واقعا زید بود. باید بگید اینجا دلالت نیست اصلا، در حالی که ما میدانیم دلالت است اما خطاست. آخون میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حرف مرد یکی نیست، نخیر دلالت نیست، ما به ضرب استدلالمون میستیم میگیم دلالت نیستن اینا. قلت نعم لا یکون هنا ازل دلاله، دلالت وجود نداره، بل یکون هناک، حالا نسلم دیگه مسجع میشه، هناک جهالت و زلالت یحسبها الجاهل دلالتا، جاهل فکر کرد دلالته، دلالتی نبود. تمامش آثار من اضافه کردم، گفتم شاهد عدلش اینه، اصلا اقلا بین اصابه و عذر فرق قائلن، میگن این مصیبه این معذوره. چرا معذوره؟ چرا میشه میگی مصیب؟ میگه چون دلالتی نبود، فکر کرد دلالت معذور، اشتباه کرد. تمام شد. آقا میگه ولی امری ما افرادی
نبوده دلالت نیست، بخاطر
چرا؟ آخون میگه بخاطر نبود دلالته. آقا این منتظر منه بخونم تمام کنم ببخشید. ولی امری باید زودتر هی بیاد. ما افاده العلمان من التبعیه، آنچه که افاده کردن این بزرگ بو علی و خاجر، من التبعیه، تبعیت از معنای تبعیت دلالت تصدیقی از اراده، الا ما بینا که بخوره به دلالت تصدیقی واضح هم لا محیص هم هست، حرف درستی هم هست. ولا یکادین قضی تعجبی، من تعجبم این است که کیف رضی المتوهم صاحب فصول راضی شد که انگج علا کلامه هما ناظرن الا مالا یبلقی صدور و انفاظرن فضلن امن و علم و تحقیق و تدقیق و صلی علی محمد و آل محمد.
Başka ne geldi? Başka ne geldi? Başka ne geldi? Başka ne geldi?